در ادامه اینا میگن که ربنا اخرنا، خدایا چیکار کن؟ در ما یه تأخیر و مهلتی در نظر بگیر. بله به مرگ زوال گفته نمیشه دیگه. خب اینا زائل شدن به چه معناست؟ یه نفر مثلا از دنیا میخواد بره، بقیه هم دورشو گرفتن. کفار منکر مرگ بودن؟ نه، میگفتن میمیریم. اما کفار جای مختلف گفتن ما زوال پیدا نمی کنیم. اینجوری که تو میگی عذاب میاد و ما رو زائل میکنه، این اتفاق برامون نمیفته. خدا اینجا به اینا چی میگه؟ شما قسم نخوردید که زائل نمیشید، قسم نخوردید که زوال پیدا نمی کنید. چی شد دارید زوال پیدا میکنید؟ اگه مرگ بود که اینا منکر مرگ نبودن، اینا منکر چی بودن؟ منکر زوال با عذاب بودن. اگه خدا میگه گفتین دوچار زوال نمیشین، پس چی شد؟ علامت اینه که اینها به چیزی گرفتار شدن که منکرش بودن و در حالی که اینا منکر مرگ نبودن. گرفتین از اما؟ بعدش چی میگن؟ بعد از اینکه خداوند به خدا میگن که بعد از اینکه پیام میگه انذار بده این روز، ظالما چی میگن؟ فیقول الذین ظلموا ربنا، با نمک اینه که میگن ربه نه ربنا خدا جان خلا اینا شما ما دیالا شدیم خدا جان. آره مثل اینا که با آدم چپن بعد کار دارن، مثلا با جان صدا میکنن، بعد اولا که او بعد رضا جان خلا اینا آدم میرد میمسن جان قضیه شی و اینا کار داره. این پیمک هایی که مثلا قبل از عید میاد که مثلا خانواده کار دارن مثلا با محبت عزیزم پسرم معلومه خان شیشه ها رو بگن دستمال خلاصه بکش و تمیز کنه اینا. حاضر شما عرضم که ربنا اخرنا الى اجل قریب، ما رو تا یه مدتی چه بکن؟ کارمون رو خدایا به تأخیر بنداز. تا چی بشه؟ تا نجب دعوتک. تو آیه گفته که نجب دعوتک یعنی اجابت بکنیم دعوت تو و پیامبران تو رو. التفتون نه؟ میگم تا چی کار کنیم؟ دو جلسه دیگه مون داره، هفته دیگه این موقع دیگه آخراشه. ای خدا باز مهر میشه دوباره میرم شما هستین. ای بابا یا من حضور رو دائمین یا من همه جا پیدایین شما چین؟ حضور شما عرضم ربنا اخرنا، خدای به تأخیر بنداز. اول ببینیم تفاوت تأخیر با رجوع و رد چیه. اولا تفاوت تأخیر با رجوع و رد رو ببینیم چیه. تأخیر مربوط به اتفاقات بد دنیاییه. یه اتفاق بدی تو دنیا میفته، ما درخواست تأخیر میکنیم تا این تأخیر یه مهلتی ایجاد بکنه، ما یه چیزی رو جبران کنیم. تأخیر لذا برمیگرده به اتفاقات بد دنیایی، این مال تأخیر. اما رجوع یا رد که به معنای بازگشته، رجوع هم که همینطور، به معنای گرفتاری ناظر به عقباس و بازگشت خواهی بر جبران. یعنی ما رفتیم در آخرت یه خرابکاری کردیم، نمیگیم خدا تأخیر بنداز. خدا تو قیامت تو چی تأخیر بندازه؟ تأخیر تو قیامت معنا نداره. تو قیامت درخواست چی میکنیم؟ بازگشت میکنیم. تو دنیا درخواست من تو دنیا بودیم، خدا ما رو به دنیا برگرد. خدا میگه من تو دنیایی که ما تو دنیا درخواست میکنیم که این اتفاقه یکم به تأخیر و تعویق بیفته، بتونیم خرابکاری رو جمع کنیم. اما تو آخرت میگیم خدای ما رو برگردون تا اون خرابکاری ها رو جبران کنیم و تکرار نکنیم و فلان، که بعد عرض میکنم حالا اگه بپذیرن چه خواهد شد. پس رجوع و رد ناظر به عقباس و بازگشت خواهی برای جبران، تأخیر ناظر به دنیا و مهلت خواهی برای جبرانه. خب این دلیلی که یه جا میگه اخرنا، یه جا میگه مثلا اون نرد و برگردیم، یه جا میگه رجوع بده ما رو خدا. اما فرض کنیم در دنیا عذاب اومد، یه کسی گفت خدایا به تأخیر بنداز، خدا هم گفت باشه، چی میشه؟ دو، رفتیم در قیامت گفتیم خدایا ما اشتباه کردیم، بذار ما برگردیم، خدا هم گفت باشه، برگشتیم دنیا، چی میشه؟ اگر این فرض رو در نظر بگیریم واقعا چه اتفاق خواهد افتاد؟ نگاه کنیم در مورد دنیا، سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 22 صفحه 211 رو ببینید. آوردید؟ آیه 22 هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، خداوند شما رو در خشکی و زمین چی؟ حرکت و سیر میده. حتی ازا کنتم فی الفلک، تا زمانی که توی کشتی قرار میگیرید. و جرین بهم بریح طیبه، یه باد خیلی دلپذیری میاد و کشتی آروم حرکت میکنه و اینا. کیا سوار کشتی شدن؟ دریا و اینا، نه همین دریچه، نمیدونم چی، دریچه خلیج فارس. تو دریا کی سوار کشتی شده؟ کجا؟ اونم کشتی، یعنی رفتیم تو خلیج؟ نه سفر دریایی، نه یعنی دور زدیم. شما چی ردیف دوم؟ ردیف دوم، شما سومی. یک دو بعد سه میشه. فکر شما سوالی هم کسی که ترکیه بریم بودیم شهر ری رفتم بیر قومی رفتم بعد تو دریا میترانه سوار شدین؟ عجب. شما چی؟ استرالیا. باز هم ترکیه بهتر چهار تا مسجد داره بایدی با کانگورا دیدار کنه نخواه بجا توی کشتی. نمیدونم درست میگم یا نه، به این فکر کردین که وسط آب یه اتفاق بیفته چی میشه؟ به این حتما فکر کردین. این آدم ما یه شب دعوت بودیم، این قشم هی منو دعوت میکردن خواهیست و گفتم آقا فیر کنید قشم یه آدم نیارد بزنید من براشون از تهران هلک هلک بیام قشم چی بید آقا زنگ زنگ دیگه رو رفتن. اون جبونی هم بود حالا سره داشتیم من رو میرفتیم. بعد گفتم که باشه میام، فقط بهشون گفتم من بعد از آقا یه سنگ انداختم گفتم آقا بعد از جمعه میام شب برمیگردم. گفتم نمیتونن بلیت بگیرن که تماس گرفت بلیت گرفتیم بعد از ظهر تهران قشم، شب از بندر عباس به تهران. آقا ما رفتیم و یه اومدن دنبال من اون فرودگاه قشمم کلی از شهر بیرونه، یعنی فکر کنم 45 دقیقه راه بود. درست میگم کسی بر اونجا گفت خیلی راه. آقا اومدن بعد با خودم بودم قشم کجاست، مثلا یه دهات یه پاش خانوار اونجا احتمالا زندگی میکنه چون بزرگ احتمالا وارد چون ما شهر حالا کیمت پای سخنی ما. آقا یه سالن رفتیم تا جایی که چش کار میکرد صندلی بود، یعنی هزار خورده صندلی کیپ جمعیت نشسته یه دم دور و بر صندلی گذاشتن. نمیدونم بینا گفتن کی قراره بیاد، خیلی استقبالی. آقا ما شویم صحبت و بعدم پرسش پاسخ بود. ساعت مثلا 9:02 بود، به من یک برگه دادن که تا 9:15 مثلا دیگه پرسش پاسخ رو تمام بکنید که ما به قایق برسیم که میخواد شما رو بره بندر عباس، 11 از بندر عباس بیاییم. گفتم باشه. 9:03-4 بود، بودم تا مثلا 5-6 دقیقه جمع میکنه. آقا چند لحظه گذشت یه کاغذ دادن که آقای دکتر آخرین قایق تندرو ساعت 9 از قشم میره بندر عباس، سریع صحبت رو تموم کنیم. گفتم خب همین الان 9:06 است، من همین الانم که تمام بکنم میگید 9 او آخریش میره دیگه. آقا سریع تموم کردیم اومدیم بیرون و رئیس دانشگاه قشم بنده خدا خودش با ماشین اومده بود و ما رو سوار کرد و 4-5 نفر بودن اونم با ما اومدن، دانشجو بودن. اومدیم و گفتن که نه آخرین قایق تندرو نمیدونم قایق موتوری ساعت 9 رفته، بعدی ساعت 10 میره. گفتیم خب 10 میره چقدر تو راهه؟ گفتن 50 دقیقه. گفتیم خب 10:50 برسه 11:30 هم پروازه، من میرسم. گفتن حالا ببینیم. گفتم نمیشه بیم زودتر بگیم بره؟ اون بنده خدا گفت بودیم مثلا پول صندلی خالیشو بدیم. گفت نه من چون آخرین کشتی هستم، آخرین قایقی هستم که میرم، به مردم اعلام شده ساعت 10 آخرین قایق میره. رو خیلی‌ها 10 خودشونو میرسونن، ما زود تعبیر اونا گیرم. میدونم که اخلاقا نمیشه این کارو کرد دیگه. واسادی مردم اومدن و سوار شدن، 10 شد میگه بودم آقا بریم بهش بگیم میشه سریع‌تر مثلا بریم یه ذره گازشو بیشتر کنیم. سوار شدیم. تطلق تطلق تطلق، یک چیز نابودی بود. فکر کنم مثلا احتمالا کشتی بوده که مثلا حضرت لوط با سفر تبلیغی رو میرفته، یک چیزه. حالا من صبح شنبه یک جلسه بسیار مهم داشتم تهران، ساعت 8 صبح. اینا ما سوار این گفتم بهش بینیم گفتیم ساعته او تنها 50 دقیقه تو راه. حالا من دلم سیر و سرکه. برادر خانمم اون شب بندر عباس بود، تماس گرفت کدوم پروازی من همون بگیرم با هم برگردیم. بیا قرار شد یازانی با هم برگردیم. زنگ زد کجا بودم؟ با قایق داریم میایم و انشالله میرسیم. ما ده و در افتاد. حالا سه تا چهار تا آقا بودن با ما مثلا اومدن بیام. من هی نگرانم که برسیم. بهشون گفتم بابا کاش فکری میکردیم مثلا میگفتین نه فلان اینا که نگرانم. یه پسره هم بود خوشحال. خب آقای دکتر ما برای کار فرنگی تو دانشگاه چی کار باید بکنیم؟ من مثل سیر و سرکه دلم بهش گفتم که حالا اگه بشه بعدن صحبت کنم. نه حالا هستیم تو قایق داره خوش میگذره کنه.
من خوش میگذره من مثل آدمه که بهشون خوش میگذره هست.
بعد آه خلاصه این هی گفتم مثلا قشنگ معلوم بودی تطلق تطلق اینجوری راه میرفت با خیلی آروم راه، یعنی اون قایق موتوری رو چه کنم 10 دقیقه یه ربع میومد. آقا ما 55 دقیقه تو راه بودیم. این میگفتن 55 یعنی هنوز نرسیده دیگه. پریدیم روی اون اسکله و بوده بود و یه پسر اومده بود حالا باهوش شده ما رو سوار کرد. تندم میرفتم رفت اول یکی از اینا رو پیاده کرد که بره خونش. بعد تو همون ماشین هم میگو خواهی دکتر دمده کار فرنگی در دانشگاه میششم باز از این بعضی اصلا اعصابشون توک میزنه وسط، یعنی رفتارشون وسط اعصاب تو توک میزنه به اطراف نمیزنه. خب حالا چیکار کنم کار فرنگی اینا خون خونم میخواد به رو خودم نمیشد بیارم. خلاصه سرتون رو دادم. هی برادر خانم میزد کجایی تو آبان؟ گفتم که میایم اینجا. گفت سوار شدیم. حالا به طور معمول در جمهوری فخیمه اسلامی هواپیما یه تأخیر نمکی دارن دیگه. رأس 23 و 29 دقیقه و 60 ثانیه هواپیما پرید. رأس ثانیه. به برادر خانم گفتم اسمی خرم و نبیدیم بیدیم کیه مثلا جایی میره ما با این بریم. سر ثانیه پرواز پرید. ما 33 دقیقه رسیدیم فرودگاه. اومدم داخل و مثلا پرواز پرید. پسر میگه های دکتر بریم خونه دماد مسئله فرنگی صحبت کنیم اینا. یعنی به قول نقی میخواستم جفت دست و پاشو بزنم خمیر کنم. اعصابم خورد. اصلا موندم خودم. اونجا هم که مثلا تهران مشهد نیست که فرد فرد پرواز باشه که. دیدم که مردم واسدن و یه پسر پاسداره هم بود. رفتم جا گفتم که ببخشید پرواز برای کجاست؟ گفتش که برای تهران. اون شرکت دیگری بود. گفتم که بلیط داره؟ گفتش که نه. من از این رویت ندارم که میگن حالا خواهش میکنم یه کارش بکنم. اصلا از این رو نه. تازه خوب شده بشم بودم به درک که نداره. اصلا گفتم باشه. اومدم چند قدم دور شد. گاهی دو تا قلم تشریف بیارین. این مثلا مال سال شاید 89 انقدر حواسم به بلیط بود که فکر نکردم مثلا اسم من کجا میدونه. اومدم جلو و گفتش که بفرمایید داخل برید اونجا که میخوان سوارشن یه بلیط براتون صادر کنم. گفتم باشه. حالا اومدیم بیایم داخل گفت آیا تو من پول همراه نیست اگه پول همراه تونه بدیم فردا من کارت کنم برد. خدا رحم کرد یکم پول همراه بود دیگه نقدی هم اونجا پول رو دادیم بلیط صادر کنم رفتم سوار اپنا شدم و من فهمیدم اون از کجا ما رو شد. من این چی میگه برداشت زنگ آیا تو شماره تماس بدیم ما این مبلغ رو واریز بکنیم اونش که برای کار فرنگی تشمیم بریم قش میگه نه پولو بریز دیگه به من زنگ نزن این دفعه زنگ یه چیزی بهت میگم کلا فرنگی بشی خودتا کله پول اونجا اینو میخواستم بگم وسط آب که بودیم تطلق تطلق داشت میرم. خب از اون جدا شدن ساحل به این ساحل وسط آب با خودم بودم. حالا اونجا که آبی نبود مثلا چند متر بودم اینجا الان یه اتفاقی بیفته کی میتونه کمک بکنه؟ پیشکی یک لزالا شما که دیگه اون جایی رفتین که کشتی بزرگ بود و وسط دریا و اینا غرق شده نشدین من نمیدونم. خب بریم سراغ دمه بس چی داشتیم میگم صفحه 211 بود عرض کنم که میگه حالا یه باد مطبوعی هم داره میاد. ما که یه بار سوار شدیم اینقدر نامطبوع بود فضا اصلا فقط کار فرنگی میشد توش کرد. و فرهو بها، و شما هم خوشحالین که عجب باد خوبی میاد، چه حرکت مثلا خوبی، آروم کشتی حرکت میکنه، تکون نمیخوره. یه مرتبه جاعت هاریهون آسف، یک باد تند طوفانی میاد، و جا احمل موج من کل مکان، از هر طرف موج میاد، و ظنوا انهم احیط بهم، میگن کار ما دیگه تمامه، چی شد؟ خودمون رو کشتی غرق شد، فاتحه. دعوا الله مخلصین له الدین، اینجاست که دلها چی میشه؟ به سمت خداوند مایل میشه. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، خدای اگه ما نجات بدی ما جزء شکر کنندگان اینا. فلما انجاهم، خدا نجاتشون میده. اذاهم یبغون فی الارض بغیر الحق، شروع میکنن در زمین خدا به ناحق چی؟ ظلم و بغی و ستم کردن. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، این تعدی و ظلم به خودتونه، به کسی ظلم نمیکنید، به خودتون دارید ظلم میکنید، بهش این کارا رو میکنید و الی آخر. پس آقا تو دنیا اگه ما گیر کنیم خدا برامون گردونه چیکار میکنیم؟ هر کسی کدور ماند از اصل خیش باز روید روزگاره، ما برگردیم همون که بودیم خواهیم. اگه بریم تو قیامت اونجا بگیم خدا غلط کردیم، خدا بگه باشه ما رو برگردونه، اونجا چی میشه؟ صفحه 130 سوره مبارکه انعام 27 رو ببینید. می‌فرماید که صفحه 130 هم آیه پایین که دیدیم، بلاتر از بوق فلان نار فقط یا لای تن نورد و بلان نکد و بهایت نورد بنه برکنم. اگه ما رو برگردونی خدای چی میشیم؟ و نکونه منل ما مؤمن میشیم. برید صفحه بعد. بل بلکه بی خود میگن ما مؤمن میشیم. بعد حالا هم ماکان و یخفون من قبل، الان میدونید اتفاق چیه؟ یه چیزایی که قبلا بین مخفی بود الان چی شده؟ آشکار شده. ترسیدن و لو ردو، اگر برگردن لعادو لما نهوهن، دوباره به همون چیزی که بودن چی؟ برمیگردن. و انهم لکاذبون، انهم لام تاکید قطعا چی؟ دروغ میگن. یعنی به فرض خدا میگه ما اینا رو برگردونیم اینا آدم نمیشن، بابا ذاتشون خرابه. خب اما مصادیق این درخواست ها در عقبا، مصادیق این درخواست های برگشت، خدای ما برگردیم، خدا یه جوری درست کن ما این حرفا، مصادیق اینا چی هست؟ چهار جور درخواست داریم. بعضی وقتا درخواست راه برای خروج از نار میکنن، یه وقت درخواست عود به دنیا میکنن برای کارنیک، بعضی وقتا درخواست خروج از نار و عود به دنیا و کارنیک میکنن، بعضی وقتا درخواست خروج از نار دارن اعتراف به شهوت دنیوی. آیات چه بخونیم بعد جواب خدا رو ببینیم. این بازی که اینا در میاد که خدا ما برگردیم اینجوری کنیم اونجوری کنیم ما میخوایم جبران کنیم، ببینیم خدا چی جواب میده به اینا. یک بفرمایید. یکی هم رضایت خداوند. عدم رضایتش. خب به خاطر این که الان ببینید آدم هایی که اون مثال پنیسیلین که گفتمه، یارو خواست پنیسیلین بزنه، گفتن تا الان زدی؟ گفت آره. زدن تشنج کرد افتاد، آب آوردن زدن سرسرش، به حال آوردنش. گفتن مرد سر مگه نمیگه قبلا زدم؟ گفت دفعه قبلا زدم همینجور شده. خب یعنی هر دفعه میزنم همین تشنجه. بس اینه که ماها تو دنیا چقدر میبینیم آدما میمیرن، کدوم ما ندیده؟ هممون میبینیم نتیجه اونجا میگه اینم مرد صحیح و سالم، دیروز باش بودیم. بعضی وقتا فکر می‌کنیم چون ما دیروز با یه نفر بودیم امروز نباید بمیره، دیروز ما باهاش بودیم. خب همه اونایی که میمیرن دیروز یه نفر باهاشون بوده روز قبل از مرگشون. اینا رو ما میبینیم نتیجه خودم عرض میکنم همون که بودن هستن. آیا صرف این که انسان یه اثر بدی از عمل خودش ببینه باعث تنبه او خواهد شد؟ آدم های حسابی وقتی گناه میکنن بعد از گناه حس بدی دارن، درسته؟ مثلا غیبتی که میکنن بعد میگن چه کاری بود، ناراحت. خب این ناراحتی هست، قصه هم میخوره، بعد دوباره غیبت میکنه یا نمیکنه؟ بازن؟ خب خب اون دفعه حالا بد شد، بچه خیلی بد میکنه بازم. این که ولو ردو لعادو لما نهوان خاصیت آدمی زاده. چرا؟ چون انسان بنا به نقلی از مصدر نسیان گرفته شده. اصلا ما با فراموشی در هم تنیده شدیم. علاوه میگن اگر انسان اهل نسیان نبود با مرگ نزدیکانش شیم شد از بین میرفت دیگه. اینکه یکی از دنیا میره اول ناراحت قصه فلان، آروم آروم چی میشه؟ عادی میشه. عبارت که میگن خاک سرده، یعنی تا وقتی کم کم قصهش از یاد میره اینا از همین بابه. چرا؟ اون سه تا تلقی برای کفار هست تا وقتی ندیدن، وقتی میبینن اون لحظه متنبه میشن، برکه میگردن تلقی جدید پیدا میکنن. تلقی جدید چیه؟ حالا آره دیدیم که خدا علم داشت، دیدیم قدرت داشت، اما هر دیدن و هر فهمیدنی باور و یقین ایجاد میکنه؟ ما میدانیم و استدلال میتوانیم بکنیم که قیامت هست یا نه؟ هم میدونیم هم میتونیم استدلال کنیم. چرا گناه میکنیم؟ چون به یقین آدم به یقین نرسه. این دفعه دوم که بیان شاید بگن حالا این دفعه گناه میکنی میریم انشالله با توبه درستش میکنی، یه چیز دیگه پیدا میکنی. بفرمید. اینا اصلا قیامت رو قبول ندارن
که بر...
خب این کفار نیستن، این همین مسلمان های شلووری هستن که ما در کنارشون هستیم، کفار نیستن که اینا.
مثلا کسی که اختلاس کرده به سنت خاوری گفتش
به استاد من چیزی نگینا، من روح بانکی و باید دکتر خاوری گذروندم. بله. یک آدم با کلاس و منظمی بود ایشون. ما دو تا شاه کلاس داشتیم، دو دقیقه به دو سر کلاس بودن ایشون می اومدیم. بسیار آدم محترم، مؤدب، باسه. من سر این عقود بانکی اینقدر سوال و بحث می‌کردم، بعد چیزشون توضیح میداد، فلان می‌نوشتیم، نمره خوبی هم گرفتیم. مثلا باور کنید وقتی گفتن کوب کردم من که چی شد، خیلی عجیب بود. به حال تحلیلای دارم برای خود دیگه. خب بفرمایید جناب آقای دکتر خبری بفرمایید. واقعا همین گفت. یعنی مثلا منبر چیزی داشتن در کانادا گفتن که خداوند ارحم و رحیم اینا. من نشیدم همین چیزی. اگه شنیده است که این شنیده رو خیلی تعبیر نگیرید. ببینید این که خب اگه ایشون هم گفته باشه که کفار را گفتن، ما اینجا در مورد مشرکین داریم صحبت میکنیم که اصولا
ایشون جزء کفار
محسوب
نه. اصلا
سه هزار میلیارد استاد من بودیم، اگه میشه جزو کفار باشه؟ بریم بگیم سراغ بس بعدی. خب درخواست هایی که کفار میکنن، اولی صفحه 468. اول استادم رو کافر میکنیم، بعدم خودم اتون. شاگرد کن ندارد نشان از استاد در کفر. سوره مکه قافر آیه شریفه 11 صفحه 468 آوردی؟ میفرماید که چی میگن؟ قالو کیا؟ کفار مشرکین. ربنا امت تنفنتین و احیای تنفنتین، دوبار ما رو میراندی و دوبار زنده کردی. فاعترفنا به ذنوبنا، ما معترفیم به گناهانمون. فهل اراه خروج من سبیل، رای برای خواسته بازگشت و اینا هست از عذاب دوزخ بیاییم بیرون، یه کاری بکن که ما از نار بیاییم بیرون. ذالکم به انه و اذا دعی الله وحده، این به خاطر اینه که شما وقتی که خداوند رو با توحید میخوندن کفرتون، و ان یشرک بهی تؤمنو، و اگر که برای خدا شریکی در نظر میگرفتن شما ایمان. فالحکم لله العلی الکبیر، این هم جواب خدا. میگن خدایا میشه فهل اله خروج من سبیل؟ خداوند میگه نخیر، چون شما وقتی خدا رو به صورت واحد خوندن چی؟ اینا همونه این که وعز آزو کرالله وحده اشمعزت قلوب الذین، یه گروهی اصلا اسم خدا رو میگیم خدای واحد اه اه. اما وقتی یکی رو کنار خدا بیاری بگی خدا و فلانی خوبه، این رو خدا میفهمن نه. پس گاه اوقات خروج منسبیل میشه از این عذاب، از این آتش بریم بیرون. دو، صفحه 416 سوره مبارکه سجده آیه شریفه 12 رو عنایت کنید. آوردین 416 آیه 12. ولا ترائز المجرمون ناکسو رؤوسهم. پیامبر اگه ببینی مجرمین رو وقتی که سراشون رو هی میارن بالا و هی سرک میکشن، اندرب به هم ربنا میگن ابصرنا و سمعنا، خدایا دیدیم و شنیدیم، فرجعنا، ما رو برگرد، درخواست عود به دنیا میکنن، نعمل صالحا، برگردیم چیکار کنیم؟ کار نیکو صالح انجام بدیم دیگه، اون خرابکاری قبل رو نکنیم. انا موقنون، ما دیگه چیم؟ اهل یقینی دیگه، فهمیدیم پاسخ خداوند. لو شئنا لآتینا کلا، خدا میگه اگه ما اگه میخواستیم که کلا نفسن خدا به زور به همه هدایتشون رو میدادیم، ولکن حق القول مننی، اما اینطور نیست و حرف خداوند قطعی شده، لاملأن جهنم من الجنه و الناس اجمعین، که جهنمو از جن و انس چیکار میکنم؟ فور میکنم. فذوقوا، بازگشتی در کار نیست، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا، این بچشید عذابو به واسطه این که لقاء امروزتون رو چیکار کردین؟ فراموش کردین. انا نسیناکم، فراموش کردین، ما هم شما رو فراموش میکنیم. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، این عذاب به واسطه عملتون باید بکشید و بچشید. سه، درخواست خروج از نار میکنن و عود به دنیا و کار نیک. صفحه 438 سوره مبارکه فاطر آیات 36-37 رو ببینید. صفحه 438 میفرماید که در جهنم چه اتفاقی میفته. آیات 36 میگه والذین کفروا لهم نار جهنم، اول 37 و هم یسترخون فیها، چیکار میکنن؟ فریاد و نعره میزنن که ربنا اخرجنا، خدای ما رو از آتیش بیار بیرون، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ما رو خارج کن و بیار تا اون کارهایی رو بکنیم که نکردیم، نعمل صالحا، کار خوب انجام بدیم، غیر الذی کنا نعمل، غیر از اون کار طالحی که انجام میدیم. خدا هم میفهم اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، خدا میگه به شما اینقدر عمر ندادم که اگه میخواستین آگاه متذکر بشین بشین، و جاءکم النذیر، هشدار دهنده سراغ شما نیامد، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، عذاب بکشید که بازگشتی در کار نیست. اینجا هم باز خداوند پاسخ چی میده؟ منفی میده. چهارم، صفحه 349 رو عنایت کنید. سوره مبارکه مؤمنون آیات شریفه 106 و 107، دقت کنید هر جا اینا درخواست میکنن و حرفی میزنن خدا بلافاصله جوابشونو میده و امیدشونو ناامید میکنه. آیه 106 میفرماید که قالو ربنا، باز این اهل آتش که آیه قبل میگه الم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیات منو بر شما نخوندن و چی نپذیرفتین؟ قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا این شقاوت و بدبختی و اینا در دنیا بر ما غالب شد، و کنا قوما ضالین، ما یه قوم گمراهی بودیم، ربنا اخرجنا منها، ما رو خارج کن، فان عدنا فانا ظالمون، اگه ما رفتیم دنیا و دوباره کار بد کردیم دیگه واقعا ظالمیم. قبلش هم میگن که آقا ما قبول داریم که شقی بودیم و به شقاوت خودشون چیکار میکنن؟ اعتراف دارن. پاسخ خداوند قالخ سعوفی ها، چه جواب خس جسارتن وقتی به یک کلبی بخوان بگن حرف نزن ساکت شو، اخسعو رو برای کلب به کار میبرن، خدا هم میگه اخسعو فیها ولا تکلمون، حرف نزنید، اخسعو چیزیه که به کلب میگن که ساکت شه، خدا اینا رو اینطور خطاب میکنه که هیچی نگید، حرف نزنید. کرارن درخواست بازگشت و جبران و عمل صالح میکنن، اما لزوماً درخواست به معنای پذیرش چی؟ نیستش و خداوند نمیپذیره درخواست بازگشت رو. چرا؟ میفرماید که علمن تکونو، شما همونایی نیستید که قسم خوردید که چنین و چنان ما فلانی. آیه بعدو بشنویم که این علمن تکونو اون عبارت رو بشنویم بعد پاورپوینت شو ببینید. بفرمایید. ببینید چهار تا استدلال کردیم، گفتیم چهار تاش با هم، اما بزرگواری اصلا اونجا پرسیدن که آقا این چرا به مرگ نخوره. سوال اینه آیا در مورد مرگ اونها منکر بودن؟ دو تا بس اصلا جدا کنیم، یه اشتراکی بین عذاب استیصال و مرگ هست، در هر دو حالت طرف میگه میشه برگردن، چون موقع مرگ هم آدم به درد نخور احساس میکنه خرابکاری کرده، پس این تو دوتاشون هست. اما استدلال ما تنها این نبود، این بود مشرکین مرگ و منکر نیستن، اما تو آیه میگه شما قسم خوردید که ما به این دوچار نمیشیم. هیچ جا مشرکین نگفتن ما نخواهیم مرد، همه جا میگن میمیریم، ولی میگن چی؟ لئن رددت الی ربی، اگه برگردم خدا بهترشو میده. قرآن خدا اینجا بهشون میگه شما قسم نخوردید که دوچار زوال نمیشید، زوال به مرگ اطلاق نمیشه، اما یعنی از این ور نمیشه ولی از اون ور. آیا بین کسی که میخواد بمیره و کسی میخواد به عذاب 30 سال دوچار بشه اشتراکی در طلب مهلت هست یا نه؟ پاسخ مثبت آره، یعنی اونجا اونی هم که میخواد بمیره مثل اینی که میخواد دوچار عذاب 30 سال بشه اونم میگه میشه برگردم، اما خدا با اونی که میخواد بمیره و میخواد برگرده نمیگه تو که قسم خوردی زوال ندارم، خدا با اون میگه من پیامبر فرستادم به تو انذار داد تو گوش نکردی لذا نمیشه برگردی، اما به این نمیگه نمیشه برگردی، خدا میگه تو که میگفتی که زوالی در کار نیست اون عذاب نمیاد چی شد؟ پس این مدلول با اون مدلول متفاوت. آره شاید، ولی این شاهده دلیل نمیشه، به خاطر اینکه ممکنه کسی بگه حالا فرد تو اون حالت که خیلی چیز نیست که بگه مثلا من الان تأخیر میخوام یا رجوع میخوام یا رد، مهم اینه که بذاری من یکم دیگه باشم. بفرمایید. نه نه، اینا برای حیات دنیاوی خودشون قائل بودن که آنچه ما جمع جور کردیم میماند، خدا داره میگه مگه نگفتین اینو از بین نمیره چی شد؟ زوال یعنی از بین رفتنی که متوقع نیست، در حالی که مرگ برای کسی که به سن رسیده و بیماریایی داره خیلی غیر متوقع نخواهد.
و سکنتم ساکن الذین ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.
خداوند در پاسخ به کاری که اینها کردن و درخواستی که مطرح میکنن چی میگه؟ اولا تکونو، شما همونایی نیستید که. چهار نکته رو خدا وقتی اینا درخواست تأخیر میکنن بهشون میگه. یک، میفرماید که شما همونایی نیستین که گفتین ما حالا لا هستیم و مشکلی نخواهیم داشت. اولا تکونو اقسمتم من قبل و مالکم من زوال، اول خدا از ادعای باطلی که کرده بودن سوال میکنه و به روشون میاره. چرا؟ به واسطه این که این سوال یه پشت صحنه‌ای داره و یه پس زمینه‌ای داره که آیات دیگه قرآن اونا رو گفتن. مثلا سوره مبارکه حمزه آیه شریفه 3 چی میگه؟ یحسب ان ماله اخلده، این فکر کرده با این پول چی میشه؟ جاودان میشه. خدا میگه اولا هم تکون اقسمتون ماله، نمیگفتین؟ سوره مبارکه کهف رو ببینید آیه شریفه 35 صفحه 298. دو تا رفیق بودن، صفحه 298 بالای صفحه 35. دو تا رفیق بودن، دو تا باغ داشتن. یکی هایی بودن که میگه من بچه‌م از تو بیشتره، مالم از تو بیشتره، محصولم از تو بیشتره. و دخل جنته، همون که پوز میداد و هو ظالم لنفسه، داره که به خودش ظلم میکرد. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، من میگم من نمیکنم مثلا این ثروت و باغ و اینا فکر نکنه بین بره، اینا موندگاره. و ما از اون ساعت قائمه، فکر نمیکنم قیامتی هم برپا بشه. حالا ولئن رددت، حالا اگرم برپا شد و ما برگشتیم به سمت خدا، یعنی قیامت دکا، ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، تازه حالا اگه قیامتی هم بشه ما بریم، من بهتر از این رو خدا بهم خواهد داد. این تصور اینا در مورد چیه؟ دنیا و عذاب و رفتن و قیامت. خدا به اینا که میرسه میگه که شما که میفرمودید که ما از اون نصح قائم میفرمودید نیستش، ولی اراده تو لعجدن نخواه، اینا چی شد؟ میپرسه اینو. خدا میخواد تحقیرشون بکنه. آره چرا؟ چون بندگان خدا رو در دنیا تحقیر میکردن، میخندیدن و مسخره میکردن، قیامت بهشون میخندن و اینا رو مسخره میکنن. اولین چیز اینه که خدا میگه شما همونا نیستین که قسم میخوردین که ما هستیم و اتفاقی نخواهد افتاد و همین چی به راهه. چی شد؟ گردن کلفتیاتون کجا رفت؟ این کسایی که غیر من میخوندید و میگفتید اینا به ما کمک میکنن، اینا کجا؟ دو بفرمید. کبر اصلا شما دارین حرف عقلانی میزنید، ما با کی مواجهیم؟ میگیم خانم شما چه کار کرد؟ آدمایی که مفخوری میکنن بهش میگیم شما را چه کار کردید؟ ما 80 میلیون میگیریم، اصلا همین که ما پذیرفتیم که تو این کشور باشیم، نرفتیم مهاجرت نکردیم. تو مهاجرت بکنی که از مهاجرت گرگای درنده به مراتب بی‌ارزش‌تره. یک تصوری در مورد خودم دارم، بعد انقدر به خودم گفتم خودم هم باورم شده که انگار یه خبریه.
مثلا من وقتی در این حد بودم که تو دنیا که مثلا یه جای کوچیکی انقدر بگیرن، در اوروبا جای بزرگی
بهتر. اصلا ببینید من اعتقاد دارم
ما
میگیم خب دوست عزیز یه جای هست، آدمای پررو رو نمیدونم دیدین، مثلا برنامه جلسه چیزی میان، اصلا کار به ضوابط به هیچ چی ندارم، آخر از همه اومده میخواد بره جلوتر اصلا بشینه. اصلا یک نگاه از نمیدونم دیدین آدم متکبر یا نه، مثلا میاد جانی اینو میزنه کنار اونو میزنه، مثلا میشینه اینجا میگه ما مثلا قبل از شما اومدن نشستن، اصلا نمیفهمه چی میگی. از اول انگار به این گفتم تو از بقیه بالاتری، تو برتری، تو بهتری، همه نوکر تو، همه خدم. بعد انقدر گفتن باورش شده خودشم بوده، بعد این دیگه از این دنیا به اون دنیا هم سرایت بده، من اینورم برم حتما همین بالاخره برتریه که ما داریم و اینا. آخه تو چی دماغت بالا نمیتونی بکشی اینقدر برای خود؟ من قشنگ دیدم آدم این شکلی ها من دو اولاد کن و خیلی علاقه مندم این طرف آدم ها چیز بشن، مثلا برسن خدمت ما. روی اونجور اونجوره میگم که عرض کردم بفهمه داخل، تو وای میسه نباید مادم داخل، میگم خدمت بزرگوار هستم صداتون میکنم، برو مثل آدم بشین رو صندلی دیگه، کلتو مثل قناری ننداز بیا تو، در بزن دفتر بهت میگن بیا تو یا نه تو. دو، توبیخ عبرت ناپذیری از گذشته. بهشون میگن که و سکنتون فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، تو خونه کسایی نشستید که چیکار کردن؟ به خودشون ظلم کردن. شما تو خونه ای نشستی، تو جایگاهی هستی، بعد میگم سکنتم یعنی چی؟ یه نفر اینجا بود این کارا کرد این شد، چرا از او عبرت؟ چرا راه خود اون رو دوباره ادامه میدی؟ برای چی عبرت نگرفتی؟ سه، اشاره به سرنوشت گذشتگان. اون کسایی که قبل از اینها بودن و ما اونها رو برای شما تبیین کردیم و تبین لکم کیف فعلنا بهم. ما حالا تو رفتی تو خونه و نشستی، در جایگاه او قرار گرفتی، در منصب او هستی، میگه حالیم نبود، برای تبیین کردیم بهت گفتم ببین
قشنگ روی رو به من نگاه میکنه و در مقام پاسخگویی من دستم رو تکون میده، اون دستش تکون میده، آدم با نامحرم اینطور کلکل میکنه، تو نوه محرمه دیگه. نوه محرم. یه حکایت بگم، ما بچگی خیلی این بحث مثلا محرم نامحرم اینا آدم سایه بودن، خانواده ما هم سعی می‌کردیم شکلی اینا باشن.
یک بار خدا جمعی رفتگان ما شما رو بیامرزه، خاله پدرم، من چون عمو دایی خاله و عمه ندارم لذا عملا از این بحث محارم و اینا خیلی نمی‌دونم، پدرم آدم دوتاشون تکه، این خاله پدرم اگه روستایی اومده بودن دیدن ما، من کلاس نمیدونم چندم عبدوم دبستان سوم در اون موقع آدم سایه بودیم به سلام نبودیم، این بنده خدا اومدن، من طبقه دوم خونه در پنجره داشتم توی حیاط نگاه کردم، آقا اومدن و بعد مثلا با داداشام اینا روبوسی کردن، با پدرم روبوسی کردن، اینقدر ناراحت شدن، مثلا صبح رسیده بودن تا بعد از اون خدا مخفی میکردم به جایی که منو نبینن. بعد از اون رفتیم تو کوچه، اومدیم وارد حیاط شدیم، نشستیم تو حیاط خونه با صفاس نشسته بودن، آقا اومدیم جلو گفتن چطوری مثلا علی جان، علی آقا، آقا شروع یعنی سر شده بودن اون عصبانی اینا،
تمام کشید اومدم رسم پدرم، گفتن پسر جان خاله پدر محرمه.
من میگم خاله پدر محرم نی، خیلی عصبانی شدم سرم پایین سر شده بودن اینا، بعد میگم خاله پدر محرمه، حالا میگم نبه محرم یا محرم نیست، یادم جریان افتاد.
یه بارم یه مادر بزرگ شهیدی تو محله بودن، خیلی زنه روشندلی بودن، خدا انشالله رحمت کنه ایشون، مثلا یه 4 تا نوه داشتن، دختر رو دامادشون از دنیا رفتن، 4 تا نوه ایشون بزرگ کردن، بزرگشون که آقا رضا بود از پای ما شهید شد رحمت الله علیه. اون وقت ایشون خیلی یعنی ما عید که میشد اولین جایی که هم تو محل من سری میرفتن دیدنشون ایشون بودن، با داداشم بریم سری به هاش خانم بزنیم، میرفتیم مثلا دیدنشون و اینا. بعد از قدیم تعریف میکردم، یه بار این خب اینا بعد از ما روزه داشتیم صبح، مثلا از 50 نفر روز اول شروع میشد، روز 14 هم 700 نفر میومدن، مثلا 6 صبح روزه تو کوچه و نمیدونم حیات و دو طبقه، خیلی جمعیت معظمی. بعد از ظهر تو حیات ما خانمای همسایا و دخترها اینا همه میومدن سبزی پاک کنن و کار فردا رو انجام بدن، چون کار یه نفر دو نفر که نبود. یه بار خب ما از تهران دانشجو بودم، من رفته بودم نمیدونستم، زنگ بزدم درو باز کردن، اینا خب تو حد نشسته بودن همه با حجاب بودن، در باز کردن من برم داخل، اومدم برم داخل یه باری آشنا نشسته بودن، سلام علی آقا چطور بودم، الحمدلله دستشون رو دراز کردن سمت من، همه همسایا همه اولا نگاه کردن واکنش من چیه، خدایا بیرز بودم به جهت فقهی چون آشخانم سنشون گذشته بر قواعد من النساء اینا دیگه، ولی خب دست دادن از دم در برسم نزدیک بشم دیگه کاپشن و سری آوردم جلو با کاپشن دست دادم رفتم داخل، بعد خواهر آمده میگفت یه سارای کاپشن نجی جگام کرد، برو برو سال بیجا نپرس. نکته سوم اینه که ما برای شما تبیین کردیم، یعنی من به شما گفتم اون چه کار کرده اینجوری شده، ببین یه بچه چه گرفتاری درست میگه، ما باید حکایت بگیم پشتش آدم به بزرگتر نمیکنه، بی تربیه. حضور شما عرضم که اینم نقطه سوم. چهارم ببینید خدا چی بهشون میگه. چهارم خدا میگه که وزرب نالکم الامثال، براتون تبیین کردم، ما خنگیم تبیین نمیفهمی، مثال زدم، مثال رو که میفهمی دیگه، هر چقدر هم خنگ باشی میگم این مثل اینه. خدا وقتی که اینا میگن که اخرنا به تأخیر بنداز، ما یه فرصتی داشته باشیم مهلت میخوایم، خدا میگه شما که میگفتین زوال پیدا نمیکنین، از اون طرف سکنتون فی مساکن الذین ظلموا، از اون بر براتون شما من برای شما تبینه، از اون طرف ضربنا، باز بگین ولی خب حجت بر ما تمام نشد دیگه، معلومه
جهت گیرندگی دچار گرفتاری عظمایی هستیم شما، چون ما یه خنگ داریم، یه خنگول داریم، یه مسئله دیگر داریم، حدی داره هر چیزی. بعد میفرماید و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. سکنتم فی مساکن مساکن الذین ظلموا. سه نکته رو بگم و یه نکته هم در مورد ظلموا انفسهم. یک، معنای سکونت چیه؟ معنای سکونت اینجا جایگزینی لزوما تو همون خونه زندگی کردن نیستن. آقا یه آدم به درد بخوری اینجا زندگی میکرده، رفته این قوم عذاب شدن، یه آدم بی خود اومده تو خونه آدم حسابی نشسته، این سکنتون فی مساکن الذین ظلموا نیست که، سکنتون فی مساکن المؤمنینه. این سکنتون نه اینکه لزوما یکی تو خونه یکی دیگه رفته، این معنا مد نظر نیست. منظور اینه یه قومی بودن، اینها خونه داشتن، مقام داشتن، زمین داشتن، کار داشتن، مرکب داشتن، شما رفتین جای اینا. دقت کنید نوشتم معنای سکونت چیه؟ جایگزینی. نه اینکه لزوماً هر ظالمی تو خونه یه ظالم رفته، ممکن اصلا خونه‌شو تازه ساخته باشه، میگه پس ما سکن دفعی مساکن ازدارم میشه. یا قوم قبلی رو ما زدیم چیکار کردیم؟ نابود کردیم. خب من قوم نابود میکنم ها، گفته باشم به اگه صداتو بیاری بالا چه بسا مجبورشم باید مواجهه‌ای داشته باشم. خوب کرد. حاضر شما عرضم که میگه که خداوند میفرماید که شما جای اونا رفتین. خب ما زدیم اونا نابود کردیم که خونه‌هاشون نابود شده، شما جای اونا خونه ساختین، تو همون خونه نیستین. منظور این نیست که تو رفتی تو خونه او، منظور این که تو جای او رفتی. اینا رئیس داشتن، تو رئیس شدی، خونه داشتن، خونه داشتن، مرکب داشتن، یعنی مکنت اونا به تو رسیده، جایگاه اونا به تو رسیده. این سکنتومه. بلاش الان کی سوال بکنه مگه خدا نمیگه ما زدیم صاف کردیم خونای اونا رو، پچجی نرفتن تو خونای اونا؟ تو خونای اونا کنایه از جایگزینیه. دو، الذین ظلموا. میگه و سکنتم فی مساکن الذین من قبلکم. نه، میگه و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. خب تو خونه ظالما ساکن شدید. با گفتن ظلموا تعلیق حکم بر وصف میکنه. دقت کنید، اگه میگفت و سکنتون فی مساکن الذین من قبلکم، خب تو خونه کسای ساکن شدید قبل از شما بودن، خب معلومه دیگه هر قومی میان تو خونه قبلی ها. این وچی با الذین ظلموا داره توبیخ میکنه، شما تو خونه و جای کسایی رفتین که ظالم بودن اما عبرت نگرفتی. پس این الذین ظلموا رو گفتن به جای من قبلکم یک حسابی پشتشه. ارزمان میگیرید؟ سه، این آیه استثناء داره؟ آره. استثناء آیه کجاست؟ شما به اولین ظالمان نمیتونید بگید و سکنتون فی مساکن الذین ظلموا. چرا؟ مثلا قابیل در جایگاه کدوم ظالم نشسته؟ ظالمی نبود. اولین ظالم در زمین خودشه دیگه. پس اولین ظالمان از این قاعده چی میشن؟ مستثنا. دیگه کدوم گروه مستثنا میشن؟ آخرین ظالمان. چرا؟ بعد از اونا دیگه کسی نیست که تو خونه اونا چی بشه؟ سکونت پیدا بکنه. پس اولین ظالمان و آخرین ظالمان از این قاعده چی هن؟ مستثنا. یه نکته هم در مورد ظلم و آخری اول، نه اولی، یه حکمی داریم که ظالما میرن تو خونه ظالمای قبلی. این حکم در مورد ظالمای اول صدق نمیکنه چون تو خونه کسی نرفتن، در مورد ظالمای آخر صدق نمیکنه چون کسی تو خونه شون نمیاد. این قاعده ای که ظالم تو خونه ظالم میره، نه این که کسی تو خونه، ظالمای وسط هم تو خونه ظالم رفتن، هم ظالم تو خونه شون رفته. ظالمای اول تو خونه شون میرن تو خونه کسی نرفتن، آخری تو خونه کسی رفتن، کسی تو خونه شون نمیره. نه از آیه نیست، بس اینه که قاعده سکونت ظالم به جای ظالم در مورد ظالم اول و آخر یه تیکش صدق نمی کنه. نه نه، قاعده اینه که ظالمین جایگزین ظالمین بعد میشن، خب قبل میشن. ظالمین اول جایگزین کسی نشدن، ظالمین آخر جایگزین ندارن. قاعده اینه. و سکنتون فی مساکن الذین ظلموا. این الذین ظلموا به کی ظلم کردن؟ ظالم اولین مظلومش کیه؟ خودشه. شما فهم کنی به کی ظلم میکنی؟ به کی لطمه میزنی؟ آدم حسابی ها رو زندگیشون رو میخونید، وقتی کسی بهشون ظلم میکنه برای اون ناراحتن. چرا؟ به من ظلم کردی؟ اشتباه میکنی، به خودت ظلم کردی. من چیزی نمیخوام، انتقامم نمیگیرم، نفرینم نمیکنم، ولی تو خودت مشمول یه سنتی کردی. اون سنت اینه که به من ظلم کردی و من یاوری جز خدا ندارم. بذار پات گیره، گرفتار خواهی شد. ظلموا انفسهم، ظلم انسان به خودشه. سوره مبارکه اسراء صفحه 282 آیه 7 رو ببینید. صفحه 282 آیه شریفه 7، آیه معروف سوره مبارکه اسراء که بعدش هم در مورد جریان آخر از زمانه. ان احسنتم، احسنتم ل انفسکم. اگه خوبی بکنید به کی خوبی کردید؟ شما که آدم حسابید این که من میگم خوب میفهمید. وقتی یه جایی به یه کسی نیکی میکنید، خیری میرسونید، گذشتی میکنید، انفاق میکنید، چه حس قلبی دارید؟ ولی اون که هیچ کم نفهمیده باشه، احساس آرامش و خوبی. یه جایی که یه کار خیلی انجام، یه نفر به شما میگه الهی خیر ببینی که آبرو منو حفظ کردی، چه حسی به انسان دست میده؟ ان احسنتم، احسنتم لانفسکم. حالا اون نمیگه مثلا ما یه جایی کمکی میکنیم، اصلا یارو خبردار نمیشه، تو دلت احساس میکنی خدای ممنون که منو قابل دونستی، منم توفیق دادی. و ان اساتم فلا، اگه اساعی بکنید، سوی انجام بدید، گناهی انجام بدید، این مال کیه؟ اشتباه میکنن اونایی که تو این دنیا گناه میکنن. ما این پول آوردیم و خوردیم، من قسم میخورم با خون مینویسم این پول اگلو تو پایین نمیره، این جایگاه به تو نمیرسه، این عزت به تو نمیرسه، این مرتبه شامل حال تو نخواهد شد، این علم تو کسب نمی کنی. عالم سنت داره، مگه میشه بزنی اینو بزن اونو بزن بگی؟ اصلا خدا میگه من نمیذارم. این یمسس که الله به زرن فلا کاشه فلا و این یارد که بخلیم فلا راده، من میدم. خدا رو چرا تحریک میکنی علیه خودت؟ ها؟ من میخوام یه خیلی به تو بدم، گردن کلفتی و خرابکاری بکنی نمیدم بهت، نمیذارم. خدا میگه نماز هم میشه بشین تسبیحات رو بگو دعا کن، نمیخوام، میخوام بودم برم کاسبی کنم. خدا ملک میفرسته برید ببینید دنبال چه کاری میخواد بره، نذارید محقق شه. عین روایته، دنبال پول میری نمیذارم به پول برسی، میرم مطالعه کنم، سرعت مطالعاتو میگیرم. نه من نوازم شد تون دی کتابو باز کردم، سرعتتو گرفتم. اگه 10 دقیقه دیرتر شروع میکردین دو برابر بود سرعتت، برکتم بهش نمیدم. امیرالمومنین سلام علیه وارد مسجد شد، گفتم فکر کنم سفر شد به یه نفر، داد به یه نفر رو یهودی بود، گفت اینو نگه دار برم نماز. نمازمون حضرت اومد یه درهم در آورد بهش بده، دید نیارو پاشاست، گفت خیلی رفت، رفت تو بازار دید سپر دست یه روی، گفت چی؟ گفت یه یهودی آورد اینو فروخت و اینا. حضرت گفت چقدر خریدی؟ گفت یه درهم. گفت چند میدی؟ گفت به خاطر شما یه درهم بده. حضرت داد گره، گفت یه درهم میخواست حلال بهش برسه، چیکارش کرد؟ حرومش کرد. من نشستم این بالا گفتم سهم تو انقده، به حرف من گوش کن. گوش نمیکنه با تو، خودشو خفه میکنه، به همونی میرسه که من گفتم، با دروغ، با دغل، با کلک، با ربا، با رشوه. بعد من یغلل یعتب ما غل یوم القیامه، میرم قیامت میبینم تمام کلکایی که زدم به گردن ما بیزونه. طوری که خدا میگه مثل آدم حرکت میکنه، من همه اینا رو بر تو دادم. مثل اینه که مثلا من یه پولی میخوام بهشون بدم، چنگ میزنه دست منو خونی میکنه، پولم خونی میشه. ای من داشتم آروم میدادم بهت که یه عده انگار حلال خوری بهشون نایمد. ظلم و انفود. خب ظلم کنیم چی میشه؟ روایت میگه که یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. خیلی ترسناکه ها. یوم المظلوم علی الظالم، اون روزی که مظلوم قوت پیدا میکنه علیه ظالم، اشد من یوم الظالم علی المظلوم. حالا الان من زور دارم ظلم میکنم، اینم مظلوم، هیچی نمیتونه بگه. روزی که کار دست اونه و او میتونه از من حساب بکشه به مراتب سخت‌تره. روزی که من چیکار میکنم؟ او رو مورد ظلم قرار میدم و حقش رو ضایع میکنم. جهت شادی روی همه گذشتگان و شهدا و شهدای منا و شهید آقای پور، هدیه پیشگاه حضرت ابوالحسن علی ابن محمد بن الهادی سلام الله علیه اجمعین، صلواتی هدیه بفرمایید.